به نستعين إنه خير ناصر ومعين.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين.
بس در این بود که نافله صلات عشا، نافله صلات مغرب تا کی امتداد دارد؟ آیا تا سقوط شفق هست وقت نافله مغرب، یا تا قبل از نصف شب به مقدار صلات مغرب و عشا اگر وقت مانده است، تا اون موقع است؟ مشهور و معروف قائل به این بودن که به سقوط شفق وقت نافله صلات مغرب تمام می شود. چهار وجه از وجوهی که مورد تمسک مشهور و استناد قول مشهور به اون وجوه می شد را بیان کردیم. چهار وجهش بیان شد. وجه پنجم از این وجوه روایاتی است که در باب کسانی که مشرف شدند برای حج، از عرفات که حرکت میکنن، اون مفیز من عرفات اذا صلى المغرب بالمزدلفه اخر النافله الى ما بعد العشاء. روایاتی داریم که مضمون این روایات این قضیه است که وقت صلات مغرب رو در همون عرفات میخونه، یعنی اینقدر میمانه که در اونجا نماز مغرب رو میخونه. خب این نافلش هم اگر اهل نافله است همونجا بعد از مغرب میخونه. وقتی است که نه، تا غروب که باید باشن اونجا هست، دیگه نماز را نمیخواند، راه میفتد طرف مزدلفه. تقریبا دو فرسخ از عرفات تا مزدلفه راه هست. الان هم یک عده با ماشین میرن به مزدلفه، یک عده هم که به هر حال حال بهتری دارن و توانایی دارن پیاده میرن. خب این آقا آمد به مزدلفه رسید، نماز چون دو فرسخ تقریبا راه است، دیگه اگر سقوط شفق نباشد، به هر حال نزدیک و قرب سقوط شفق هست، و این شخص اگه حالا راه را بلد باشه و میانبر بزنه به قول ما و سریع المشی هم باشه، دیگه کم زودتر از سقوط شفق نمیتونه خودشو برسانه. در روایات دارد که این شخص که رسید نماز مغرب را در مزدلفه خواند، نافله را بعد از نماز عشا بخواند. نه اینکه مغرب را که خواند نافله مغرب را بخواند بعد نماز عشا، نه، نماز مغرب را میخواند، نوافلش نمیخواند، نماز عشا را میخواند، بعد از عشا نافله مغرب را میخواند. خب از این روایات استفاده کردن که جهتی این که در این روایات میگوید مغرب رو بخوانند بعدم بدون نافله مغرب وارد صلات عشا بشن، اینه که سقوط شفق محقق شده است. پس بنابراین وقت صلات مغرب از این روایت استفاده می نافله مغرب منقضی شده است. پس وقت نافله مغرب به لحاظ این که تا اونجا که آمده است سقوط شفق واقع شده، چون نزدیک دو ساعت راهه. خب بنابراین نماز مغرب اول خوانده می شود، نافله مغرب اگر وقتش باقی بود به امتداد وقت صلات مغرب، خب در اینجا بیان می شد که مغرب رو بخواند، نافله رو بخواند، بعد نماز عشا رو بخواند. ولی در این روایات دارد مغرب رو بخواند، نافله مغرب رو بعد از عشا بخواند. این وجه هم مثل وجوه اربعه سابقه مردود هست و قابل جواب هست. جوابش این است که شما ادعا کردین که وجه تأخیر نوافل مغرب در این روایات به لحاظ انقضاء وقت نافل مغرب است، چون وقتش پایان پذیرفته است، لذا در این روایات دارد که تأخیر بندازد بعد عشا. ولی آیا همین وجه هست فقط یا نه وجوه دیگری هم محتمل است؟ شاید جهت تأخیر این باشد که تطوع فی وقت الفریضه نباشد. خب فضیلت عشا بعد از سقوط شفق است، و این شخص وقتی پیاده از مغرب از عرفات راه افتاد آمد طرف مزدلفه، یقینا وقت فضیلت عشا تقریبا میرسه، یعنی خیلی عادی هم راه بیاد به مقدار همین یک ساعت و نیم دو ساعت تقریبا خودش میتونه برسد و این وقت فضیلت عشاء را از دست میده اگر بنا باشد نوافل مغرب را بخواند. لذا اول نماز عشاء را میخواند که درک وقت فضیلت عشاء شده باشد، بعد از اون نافله مغرب رو میخواند و نافله مغرب رو هم به عنوان ادا میخواند نه به عنوان غذا، کما هو مدعای مشهور که به عنوان غذا بخواند. تقریبا دو فرسخ بیشتر نمیشه دیگه، انسان خیلی هم آرام آرام بیاد دو فرسخ به راحتی به این فاصله زمانی بین غروب مغرب و زوال حمره مغربیه میتواند بپیماید. پس در نتیجه بیانی که در روایت آمده است قویاً به این احتمال بیشتر مرتبط می شود، چون تحفظ به وقت فضیلت هر صلات اهم و اولا هست از این که ما نافله را در وقت فضیلت بخوانیم، که ما این که نهی از تطوع فی وقت الفریضه در روایات متعددهی وارد شده است. خب در اینجا ما یک بیانی از خود روایت داریم که کاشف از این است که اول نماز عشاء را بخواند نه نوافل مغرب به لحاظ درک فضیلت صلات عشاء است. شما ترتیب را نگاه کنین، ای آقا نماز مغربش را در عرفات نخواند، از اونجا پیاده راه افتاد به طرف مزدلفه، وارد ابتداء مزدلفه بشود یعنی آخر منا، آخر عرفات تا ابتداء مزدلفه تر حدود دو فرسخه. این مسیر رو که بخواد بپیماید یقینا حمره مشرقیه مغربیه دیگه تمام می شود. اول وقت صلات چی می شود؟ عشاء، یعنی وقت فضیلت صلات عشاء، نه وقت اجزا. چون گفتیم برای صلات عشاء سه تا وقت است، یک وقت فضیلت که در وسط واقع شده است، دو تا وقت اجزا، یکی قبل و یکی بعد است. خب این وقت فضیلت رسید نماز عشاء نخونه، باید اون ماهو الافضل رو انجام بدهد. عمل افضل اینجا صلات عشاء خواندن است. کاشف این صحیحه ابان ابن تقلب هست، قال صلیت خلف ابی عبدالله علیه الصلاة و السلام المغرب بالمزدلفه، نماز مغرب را در مزدلفه به امامت امام صادق سلام الله علیه خواندم، هنی الله. فقام فصلى المغرب، حضرت ایستادن اول نماز مغرب رو خواندن، ثم صلى العشاء الاخره، بعد نماز عشاء رو خواندن، ولم يركع فيما بينهما، بین این صلات مغرب و صلات عشاء رکوع انجام ندادن، کنایه از این که نماز دیگری نخواندن. لم يركع به معنی که نماز دیگری نخواندن. این در یک وقت. ثم صليت خلفه بعد ذلك سنه، سال بعدم توفیق داشت که در رکاب حضرت بود، مجددا همین کار را کردن. حضرت رسیدن در مزدلفه صلات مغرب را خواندن، قام فتنفل به اربع رکعات، حضرت ایستادن چهار رکعت نافله مغرب را خواندن. خب این روایت چی ازش استفاده می شود؟ این صریح هست این که وقت نافله به ذهاب حمره از بین نرفته و الا حضرت در خب اصطلاح خارج وقت نافله را نمی خواندن. پس نافله مغرب باقی است و بعد از زوال حمره مغربیه نافله تمام نشده، وقتش وقت نافله مغرب باقیه و لذا این حضرت در سال بعد این کار کردن. معناش اینه که یعنی تو میتونی اول مغرب رو بخوانی، بعد عشاء رو بخوانی، بعد نافله بخوانی، و میتونی اول مغرب رو بخوانی، نوافل مغرب رو هم بخوانی، بعد عشاء رو بخوانی. البته این که اول عشاء رو بخوانی به لحاظ درک وقت فضیلت صلات عشاء اولا هست از این که اول نوافل رو بخوانی بعد صلات عشاء رو بخوانی. ولذا در سال بعد نوافل رو قبل از عشاء انجام دادن. خب یک مطلبی هم هست و اون این است که می توانیم ما این روایت و امثال او را که فاصله قرار دادند حمله بر این بکنیم که گاهی از اوقات به عنوان ثانوی تأخیر بهتر است. مثل اینکه از اول وقت فضیلت شخص نماز رو تأخیر میازه چون منتظر است که مردم جمع بشن نماز جماعت بخواند. خب مسلم فضل نماز جماعت بیشتر است از درک وقت فضیلت خود صلات فرادا. امر دائر میشه بین این که این اول وقت بخواند فرادا یا از اول وقت فضیلت رد بشه و با جماعت بخواند، کدوم اولویت دارد؟ قهرن جماعت خواندن. پس بنابراین این شخص ولذا دارد که دیگه بعد از این که شخص نمازش خواند فرادا اگر جماعتی منعقد شد استحباب دارد که نماز رو مجددن با جماعت بخواند، اینقدر فضیلتش زیاده است. علی حال این ما ممکن است بگیم که این که تأخیر انداختن از وقت فضیلت برای درک صلات جماعت بوده است، نه اینکه وقتش از بین رفته است. نه، وقت باقی است، وقت موجود است، ولی معذاله تأخیر انداختن به جهت اینکه بخوان یک فضیلت به هر حال اولیایی را به دست بیارن و تحصیل کنن و اون فضیلت صلات جماعت هست. پس از مجموع این وجوه خمسه ای که ذکر شد، یعنی ما غیل و ما یمکن و ان یغال بود این وجوه برای مستند قول مشهور که وقت نافله صلات عشاء به زوال به اصطلاح حمره مغربیه که شفق نامیده می شود پایان می پذیرد، وجهی ظاهرن ندارد. پس بنابراین ما ایمو اون اطلاقاتی که در باب نوافل مغرب وارد شده است، اون اطلاقات از نظر زمان بنابراین مقید نمی شود به زمان خاصی که مشهور مقیدش کردن به از بعد از مغرب تا زوال شفق. نه، چنین تقییدی نسبت به این مطلقات وجود ندارد و نتیجتاً مطلقات به اطلاقها به حسب زمان هم باقی است. پس شما نوافل مغرب را تا جایی که وقت اختصاصی مغرب و عشاء نیامده است می توانید نوافل صلات مغرب را انجام بدهید. مسئله دیگر که مسئله سوم، چون عرض کردیم چند تا مسئله است که باید بیان بشود بعد از بیان فرمایش مرحوم محقق رضوان الله علیه، مسئله سوم در وقت صلات عشاء است. مبدأ وقت صلات نافله عشاء و منتهای وقت نافله عشاء هم بیان می شود. حالا اون بحث دیگری است که اگر کسی در وقت نخواند آیا قضا هست ندارد، نوافل قضا دارد ندارد، اینا رو باید بعداً باید. ما فعلا اوقات نوافل فرائض رو داریم عرض می کنیم. یکی از فرائض خمس صلات عشاء است. نافله صلات عشاء همون عنوان وتیره را پیدا می کند، گرچه تحت عنوان نافله قبلا عرض کردیم نیامده است، ولی برای اینکه تکمیل بشود این عدد هر یک رکعت فریضه دو رکعت نافله در مقابلش هست، این تکمیل بشود، آمدن به اصطلاح صلات وتیره را هم آوردن تا نتیجتاً اون 51 رکعت درست بشود. خب صلات عشاء نافله او تارتن مبدأ وقت نافله را باید بررسی کنیم و اخرى منتهای وقت او. در مبدأش اتفاقی است و ریا و روایات متعددی هم در این باب داریم که همه اینا میگن بعد از خواندن صلات عشاء وقت خواندن صلات وتیره است. یک روایت رو روایت هم نیست که دو رکعت است بعد از صلات عشاء، که حالا تعبیر بعد از صلات عشاء آمده است، بعد از صلات العشاء الاخره آمده است، بعد از اتمه آمده است، این تعابیر مختلفی که در روایات وارد شده است. اتمه هم قبلا معنا کردیم، یعنی تاریکی شب، شب خوب تاریک میشه. کی شب کامل تاریک میشه؟ موقعی که شفق از بین برود، اون حمره مغربیه دیگه نباشد، قشنگ شب ظلمانی می شود. بحث در منتهای وقت نافله عشاء است که آیا منتهای او چقدر است. معروف و مشهور باز در نافله عشاء وقتش را ممتد دانستن به امتداد وقت فریضه، که همون حالا مشهور باز و مختار همون منتصف اللیل بود یا اینکه طلوع فجر باشد که بعضی حتی برای مختارم طلوع فجر قرار دادن. ما جمعاً بین روایات ادعا کردیم که طلوع فجر فقط برای کسانی است که دارای عذر باشند، اونها تا طلوع فجر وقت عشاءشان امتداد دارد، ولی غیر ذوی الاعذار اونها وقت صلات عشاءشان تا نصف شب است. از نصف شب به بعد اگر نخوانده باشند باید نماز را قضاءً بخوانند. خب پس بنابراین تا نصف شب می شود. ادعای بعضی از فقها اجماع است، مثل مرحوم محقق، علامه در معتبر و صریح بعضی از فقهای دیگر، استنادن به اطلاق بعدیتی که وارد شده است در روایات. خب شما از کلمه بعدیت چطور استفاده کردین؟ منتهای وقت نافله، انتصاف اللیل است. ما همون طبق مسلک مشهور حرف میزنیم. بعضی از متأخرین مثل صاحب جواهر در این چاپای جدید جلد 7 صفحه 191 و مرحوم فقیه همدانی رضوان الله علیه در جلد 9 صفحه 252 و 253 و برخی دیگر از فقها گفتند که بین صلات عشا که خوانده شد و نافله عشا فاصله نباید باشد. چرا؟ ادعا کردند که عنوان بعدیت منصرف است و انسباق الی ذهن دارد به بعدیت عرفیه. بعدیت عرفیه کی محقق می شود؟ موقعی که کسی نماز عشاش خواند، اگر تعقیبات خاصی را می خواند برای بعد نمازش، ولو اینکه گاهی از اوقات بعضی از تعقیبات اگر بخواند خودش در حدود 1 ربع ساعت وقت می گیرد، اونا را هم بخواند بعد نافله را بخواند. چون در بعضی روایات دارد که آخرین عمل مستحبی که در نافله عشاخ است، مثلا بعد از تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها، در بعضی از شبا از کار و اوراد خاصی دارد، اینها همه رو که خواند این نافله را آخرین عمل خودش قرار بدهد. خب مقتضای بعدیت عرفیه این است که شما بعد از نماز عشا و تعقیباتی که برای نماز عشا هست خوانده شد، نافله عشا رو بخواند، نه اینکه نماز عشا رو خواند بره دنبال کار و کاسبیش، آخر شب حالا آمده خانه میگه خب یک فرصتی از تجدید وضوئی کرده است، میگه یک دو رکعت بخوام، میگه پس نافله عشا رو الان بخوانم. میگن این خلاف عنوان بعدیتی است که در روایات وارد شده است که نافله عشا رو بعد العشا بخوانید. عنوان بعدیت از نظر عرف این است که فصل طویلی که مخل به بعدیت باشد بین صلات عشا و تعقیبات از یک طرف و بین نافله عشا از طرف دیگر واقع نشود. این بیان که مرحوم صاحب جواهر و همچنین حاج آقا رضای همدانی و برخی دیگر از محققین ذکر کرده اند مورد اشکال واقع می شود که این بعدیت نظیر عنوان دیگری است که در برخی دیگر از نوافل یومیه آمده است. در رابطه با نافله ظهر و عصر، در نافله ظهر دارد که شما قبل از ظهر بخوانید، نافله عصر را قبل از عصر بخوانید، عنوان قبلیت آمده است. آیا قبلیت اونها معناش این است که نه حتی قبل از وقت هم میتونید بخوانید؟ این که نیست. یعنی این نافله مشروعیتش در صلات ظهر عصر این است که قبل از صلات ظهر باشد که صلات ظهر مسبوق به نافله بشود و هکذا صلات عصر. اینجا هم عنوان بعدیت نظیر همون عنوان قبلیت است، یعنی این نافله باید بعد از صلات عشا خوانده بشود. اما بعد به این معنا که فاصله نباشد، این از کجا بیان میکنید؟ پس عنوان بعدیت ناظر است به اون معنایی که قبلیت در روایات نافله ظهر عصر دلالت بر او دارد. معنای قبلیت این است که نمیشه این رو مقدم داشت بر نماز مؤخر داشت از نماز ظهر یا عصر، باید مقدم بدارید بر ظهر عصر. اینجا معنای بعدیتش اینه که نافله عشا را قبل از نماز عشا نباید بخونی، باید این رو بعد نماز عشا بخونی، اما با فاصله بلا فاصله اینا دیگه درش نخوابیده است. پس کلمه بعدیت دلالتی بر این که باید بلا فاصله بعد از نماز عشا بخونی و فصلی نشود ندارد. علاوه بر این که شما اگر اینجور معنا کردید، شخص بعد از نماز عشا حق بیشتر مثلا از تسبیحات حضرت زهرا سلام علیه که آمده است که بلا فاصله شخص بخواند، دیگه بیشتر از او حق ندارد بلا فاصله نافله عشا رو بخواند، بعد تعقیبات دیگری اگر وارد شده است که وارد شده است اونها رو بخواند. احدی ملتزم به این نشده، بلکه برعکس روایت داریم میگه که آخرین چیزی که در تعقیبات نماز عشا قرار میدید نافله عشا باشد. نافله عشا به عنوان آخرین عمل مستحبی که بعد از صلات عشا هست. و چه بسا است که بعضی از اوقات اگر شما بخواید تعقیبات نماز عشا را در بعضی از لیالی انجام بدید، خیلی وقت نافله عشا تأخیر میفته، نزدیک نیمه شب هم گاهی میشه، مثل شبای ماه مبارک رمضان یا اعمالی که شب نیمه شعبان دارد یا شب نیمه رجب دارد. این اوقات خب یک اعمال زیادی دارد، شما اگر بنا باشد که بعد باشد قهرن اصلا نمیتونید بعد باشه. چرا؟ برای خاطر این که اعمال مستحبی بعد از صلات عشا خیلی زیاد هست که وقت شما نسبت به نافله عشا تقریبا به نزدیکای نصف شب میرسه اگر کسی ملتزم باشد به انجام دادن اونها. و اما این که ادعا کردن آقا کلمه بعد ولو اطلاق دارد بلا فصل و مع الفصل هر دو را شامل می شود، اما انصراف دارد به بعدیت عرفیه که فصل طویلی بین صلات عشا و بین این نافله‌ای که می خواد خوانده بشود نشود. این ادعای انصراف هم عرض کردیم اولا به نسبه به نصوصی که تهدید کرده اند به قید بعدیت بعید نیست قبول کنیم، ولی همه روایاتی که راجع به نافله صلات عشا وارد شده است که دلالت بر عنوان بعدیت درش نیامده، خیلی از روایات هست که اصلا عنوان بعدیت نیامده است در اون روایات، بلکه از این جهت مطلق هست. پس بنابراین نصوص دیگری که عنوان بعدیت را ندارد در اون نصوص تعبیر بیتوته شده است، مثل این که صحیحه زراره قال ابو جعفر علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخره فلا یبیتن الا بوترن، در ابواب الفرائض باب 29 حدیث 1. خب وتر در این تفسیر در این روایت بعضی ها تفسیر به همون صلات وتیره کردن، در روایات دیگری تفسیر شده به این وتر به همون صلات وتیره. خب لا یبیتن الا به وتر، اینجا دیگه بحث انصراف به بعدیت ندارد، بلکه میگه این شخص به هر حال بیتوته خودش را بدون صلات وتر قرار به صلات وتیره قرار ندهد، صلات وتیره حتما خوانده بشود و الا مصداق این روایت میشود که این شخصی است که به هر حال این شب را به نیمه شب یا به صبح رسونده است بدون صلات وتیره. اینجا نمیشد ادعای انصراف کرد. پس بنابراین اطلاق این روایت همون نظر به اصطلاح امتداد را شامل میشود که وقت امتداد دارد تا وقتی که صلات عشا هست، که عبارت باشد از قول مشهور که گفتن آقا تا نصف شب که وقت فریضه عشا وقتش هست، نافله عشا هم تا همون نصف شب هست. خب قول به انتهاء وقت به انتصاف لیل، این قول مورد تقویت می شود قرار بگیرد، ولو اینکه ما قول غیر مشهور را قائل بشیم که امتداد داشته باشد وقت صلات عشا ان اختیارن الا طلوع الفجر، که غیر مشهور بعضی از فقها ها قائل به این قول شدن، اما ما نه، بر اساس مسلک مشهور قبلا هم این بحث رو انجام دادیم و گفتیم آقا نه، تا نیمه شب که رسید دیگه وقت صلات عشاء تمام می شود. اون روایاتی هم چون در بینش صحیح بود حمله بر این کردیم نسبت به مسترین است و معذورین هست، اونایی که عذری داشتن و نتوانستن تا نیمه شب، وقت اونا امتداد پیدا می کند تا طلوع فجر. حالا وقت نافله فقط تا نصف شب است، بعد از نصف شب اگر بخواد بخواند به عنوان غذا. اولا تعبیر به بیتوته در این روایات آمده. خب متعارف بین عامه مردم این است که قبل از نصف شب میخوابن، متعارف مردم اینجوری، اونهایی که به هر حال اهل حتی اینن که تهجد داشته باشن، خب مقیدن که سر شب زودتر یه استراحتی بکنن تا بتونن درک و اصطلاح نافله شب رو داشته باشن. استحباب بیتوته به وتر نازل منزله همون فرد غالب و متعارف در بین عامه مردم هست، عامه مؤمنین، که قبل از اینکه به اصطلاح این وقت برسد که وقت نومشان باشد، این نماز وتیره را خوانده باشند. حالا اگر کسی نماز نافله عشاء را نخواند و بخوابد قبل از نصف شب، ولی وقتی که بیدار شد بعد از نصف شب، آیا از نظر عرفی صدق می کند که انهو بات به غیر وترن؟ قهرن مصداقشه دیگه، صدق می کنه که این آقا خوابید ولی نماز وترشا، یعنی بدون وتر خوابید، نمازش که انهو فوت شده ازش. خب اگر این صدق می کند، معلوم شد وقتش تا بعد از نصف شب نیست، تا نیمه شب است. از بعد از نصف شب خالی بیدار شده، اونجا میتونه بخواند که، ولی معذاله بهش میگن آقا نه، این آقا باته به غیر وترن. پس معلوم میشود که منتهای وقت نافله مغرب همون نصف شب عشاء، همون نصف شب است. این اول. ثانیا ما روایاتی داریم باز در باب منا که بیتوته در منا از اعمالی است که واجب هست برای شخص حاجی، که در شب دهم و شب یازدهم و شب دوازدهم اینها بیتوته، شب یازدهم و شب دوازدهم بیتوته در منا دارن، شب سیزدهم برای بعضی بیتوته در منا هست. خب در باب بیتوته در منا روایاتی وارد شده است که تهدید کرده اند بیتوته را تا نصف شب و حد بیتوته را هم تا نیمه شب قرار دادن. حالا شب را از اول غروب تا به اصطلاح طلوع فجر بدانیم که ما علیه جمعون، یا شب را از اول طلوع غروب شمس تا طلوع شمس بدانیم که ما علیه آخرین، این اختلافی است بین فقها که الان هم این اختلاف هست. لذا نیمه شب بنابر قول اول زودتر میشه، بنابر قول دوم دیرتر میشود و این رعایت باید بشه. علی حال در باب بیتوته در منا معیار را نصف شب قرار دادن. حالا شب را هر جور میخواد معنا کنید، اون بر اساس اختلاف رأی هست، علی که معیار نصف شب قرار گرفته شده است. خب اگر نصف شب میزان باشد، گرچه این روایات در باب بیتوته در منا وارد شده است، ولی اختصاص ندارد به باب منا. پس به نتیجتن در باب منا اگر به اس در منا اگر نصف شب را معیار قرار دادن، ما هم در نافله به اصطلاح صلات عشاء میزان را تا نصف شب قرار میدیم، به اعتبار اینکه عنوان بیتوته آمده است. اشکال بر این دلیل که وجه دوم در حقیقت بود برای اینکه بگیم وقت نافله عشاء تا نصف شب هست، اشکالش عمده اینه که در این استدلال نوم را معتبر دانستن که شخص در اونجا به اصطلاح بماند و تا نیمه شب در سرزمین منا باشد، از نیمه شب به بعد میتونه از منا بیرون بره، باز فردا اول مغرب خودش برساند. خب این معنا ظاهرا صحیح نیست، چون در عنوان بیتوته خوابیدن میزان نیست. بعضی استفاده خواب کرده ولی نه، حالا کسی در منا وارد شد، از اول شب مشغول تلاوت قرآن شد، نماز خواند، اعمال عبادی که وارد شده در اون شبها اونا رو انجام بده یا نه به بعضی از مستحبات دیگه مشغول بشود، خب این شخص صدق نمی کند بیتوته کرده. بیتوته در منا یا بیتوته در جای دیگر، معنی مثلا بیتوته بکند در جوار قبر حضرت سید الشهدا سلام الله علیه یا در جوار قبر آقا امیرالمومنین سلام الله علیه، این معناش این نیست که یعنی اونجا بخوابد. همین که در اونجا منزل کند از سر شب تا به هر حال نیمه شب، یعنی بیتوته کرد در اونجا. خوابیدن اصلا در معنای بیتوته اخذ نشده است. معنای بیتوته کون فلیل هست. حالا میخواد همراه باشد با به اصطلاح خواب یا نباشد، در اغرب الموارد این چنین معنا کرده است، بات فی المکانه یعنی نزله و غزل لیله فیه، این یک مورد. در جای دیگر باز در همون اغرب الموارد جلد 1 صفحه 69 آمده است که بات فی المکان یعنی ادرکه اللیل نام عملم ینوم سریحه، آیا به خواب باشد عملم ینم که نخوابیده باشد، هر دو را هر دو فرض رو میگیرد. بعد میفرماید و من قال بات فلانون ازا نامه فقط اخته، نوم رو نباید در معنای بیتوته اخذ بکنیم. پس این استدلال چون متفرع بر این بود که نوم رو اخذ بکند تا بگد آقا وقت نافله عشا به هر حال تا نصف شب هست، این به این اعتبار هم مورد خدشه قرار میگیرد که آقا در بیتوته نوم دخالتی ندارد. و اما روایات، روایات صحیحه معاویه ابن عمار عنوان بیتوته را به ما بعد نصف هم اطلاق کرده است، نیورده است از سر شب تا نصف شب. قال امام علیه السلام و این خرجت بعد نصف فلا یزرک ان تبیت فی غیر المنا، می فرماید اگر بعد از نصف شب از سرزمین منا خارج شدی فلا یزرک ان تبیت، عنوان بیتوته را آورده است، فی غیر المنا، در این بیتوته در غیر منا معناش یعنی نزول در غیر منا، وارد شدن در غیر، منزل کردن در غیر منا، نه اینکه معناش این باشد که بره اونجای غیر منا بگیرد بخوابد. خواب اصلا عقص نشده است. این روایت در وسائل جلد 14 صفحه 251 ابواب عود الی منا وارد شده است، باب 1 حدیث 1. پس وقت صلات عشاء امتداد دارد بر این اساس و محدود به نصف در صدق مفهوم نمی شود. حالا یک وجه دیگری هم وجود دارد که ادعا کردند که آقا وقت نافله عشاء تا نصف شب است و اگر از نصف شب رد شد نافله عشاء رو به عنوان قضا باید انجام داد. بیان این وجه انشاءالله فردا. صلی الله علی محمد و آله.